بدون مقدمه میریم برای اجرای دادگاه مجازی که اولین گروه امروز شروع می‌کنه.
نه یه توضیحات خارج از به خاطر آماده شدن ذهن حضرات
چون این خوانده در واقع دوبو میشه کرده یه خوانده مرد
شما تو جلسه مطرح بشه به عنوانی یک عدیده باید ما میخوام اینجا تکنیک های دفاعی رو شما تو جلسه واقعی دادگاه عرض میکنم نه نه شما در جلسه واقعی دادگاه اجازه بتونید نه قبل از جلسه بیاد بگیر
من میخوام بگیر
نه نه بحث نه ما میخوام شکل ظاهر شد کنید هر شما اگه وکیل خوانده همین تو مقدمه دفاعیات بگو شما همین تو مقدمه انگار یه جلسه واقعی میخوام اگه هم تو اگه همچین مطلبی پیش اومد وکیل باید چیکار بکنه کی باید بگه این رو
خب من موضوع رو خودم جمع کردم چون مشکل عمل داشتم گذاشتم خب خب هم کاری
میکنم نه نه خب بشین یه صندلی بذار بشین اگه از
نه چشمه دیدم که مشکل دارم این
سری نیست بذار تو تو زمانش بگید میخوام اصلا همین مطلب رو میخوام بگید به بچه ها بگید که آیا اگه همچین مطلب بود کی وقت بگم اگر اجازه بدید
اگه کنید در عمل
در عمل بگید بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وکیل خواهان بلندتر وکیل محترم وکیل محترم خواهان شما آقای وکیل خواهان شما آقای
خواهان
خواسته دعوا مطالبه خسارات وارده ناشی از تقصیر با احتساب سایر خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی آقای وکیل خواهان اظهاراتتون رو بیان بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رئیس این جامعه جمعید برانپور لبکارت از آقای احمد رضایی خواسته خود را به شهرده بیان می‌دارم موکل این جامعه به موضوع وکالتنامه رسمی به شماره 223 معدد 23398 تنظیمی در دفترخانه شماره 2 شهرستان اهواز خانه را وکیل در فروش شش دام یک بار منزل مسکونی متعلق به خود دارای پلاک سطحی 27/2/352 بخش 3 اهواز واقع در اهواز توی جانشهر موزن و کانگه محترم بدون رعایت قطعه و مصلحت ممکن منزل خود را به ثمن قبل یعنی مبلغ 300 میلیون ریال به خود منتقل می نماید و از طایق حقوق وکالت راکنون از دادن حساب تصدی دوران وکالت پیش امتناع می‌برد. لذا مستند به ماده 667 قانون مدنی که بیان می‌دارد وکیل در تصرفات و اقدامات خود باید مصلحت موکل را رعایت نماید و همچنین به استناد ماده 668 همان قانون که مقرر باشد وکیل باید صورت حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد آنچه را که به جای خود دریافت کرده از او رد کند رسیدگی به خواسته با جهت نظر کارشناس رسمی در خصوص خسارت ناشی از عدم قطعه و مصلحت موکل در انتقال سند مالکیت به منزل مسئول و دولت اتصالات شعبه اقتصادی میکند به انضمام شعبه اتصالات قانونی اهم از هزینه دادرسی حقالوکاله و هزینه کارشناسی مورد استعلاس.
آقای وکیل خانده، اظهارات وکیل خواهان رو شنیدید؟ لطفا بفرمایید شما اظهاراتتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات به عرض بزرگ می‌رسانم. خواهان محترم، همانطوری که در اطلاعات نیز عنوان نمودند، طی بطلاعتنامه رسمی مربوط در پرونده واحد را وکیل در فروش منزل مورد فرض نموده و در شرح حدود اختیارات آمده است مورد وکالت را به هر قیمت و به هر شخص حتی به خودش بفروشد و کلیه اختیارات من جمله اختیار رد خواهش را از خود سلب نموده. مدافعان موکل در رد ثمن معامله با خواهان محترم مراجعه نموده ولی وی از دریافت وجه امتناع و اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است. بنابراین از حدود اختیارات در وکالتنامه تخلفی صورت نگرفته و لذا رد دعوای مرجوعه باطل مورد استدلال.
خب آقای وکیل خانده، اظهارات وکیل خواهان رو شنیدید، بفرمایید مطالبی اگر دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، در تقدیم خواسته اجمالاً عرض می‌رساند که یک، طبق ماده 663 قانون مدنی وقتی موکل به عمد مسئولیت موکل را حاضر می‌گیرد، این عمد موجب مسئولیت وی می‌گردد، زیرا از باب تسهیل است و طبق قاعده تسهیل عمد عام شرط مسئولیت است. پس عدم رعایت مسئولیت موکل تقصیر محسوب و در صورت زیان موکل به فی مکلف به جبران خسارات مالی می‌باشد که از منطوق ماده 667 قانون مدنی که مقرر داشته و این در تصرفات خود باید مسئولیت موکل را رعایت نماید و از قیده باید در این ماده قانونی این امر استنباط می شود که رعایت مسئولیت موکل قاعده امری که به عهده وکیل گذاشته شده و برای وی الزام آور است. دو، وکیل از لحاظ تصرف در اموال و اسناد حاصله ناشی از عقد وکالت مانند امین است و در دو حالت تعدیل و تبدیل به امتناع از رد استحقار مالک وکیل مسئول است و از مفهوم این ماده برمی آید که وظیفه برکردن اموال مطلق است و نمی شود رکن مقید به مطالبه است و تأکید در رد را تقدیر وکیل می داند و موضوع مسئولیت وی می باشد و از بار قاعده فقهی تصویر نیز وکیل مسئولیت داشته، زیرا این استمراریت وکیل به نحو الکان بعد از انقطاع اذن موکل است که ید امانی وکیل به ید زمانی تبدیل می گردد و مال یا بیت امانی متعلق به دیهت است و امین یا نماینده باید آن را به مالک برکند. سه، مطلب آخر این که قسم ماده 668 قانون مدنی وکیل آنچه را که در زمان فعالیت به عنوان وکیل انجام داده است به نیابت از طرف موکل بوده و باید حساب آن را به موکل بدهد که از نایه خوانده محترم که این اقدام صورت نگرفته است، زیرا خوانده محترم یک را به سبب بحث به نام خود منتقل نموده و طبعا مورد رضایت موکل نبوده است، لذا تقاضای صدور رد به موکل خود را دارد.
آقای وکیل خواهان خوانده، اظهارات وکیل خواهان را شنیدید، اگر اظهاری دارید مطالبی دارید بفرمایید. نه بسیار مطالبی که گفتیم خواهم بگم اینو من مثلا توضیح بدم، چشم الان بگید چون مخواد شما را رای دید. بله بگید. بله توضیح در راجع پرونده قبلشون بسن اشتباه
این
دعوای
که الان به این شکل نظر شد دعوای بومی که خواهان علیه خانده مطرح کرده. در دعوای اول مراجعه کرده به عریضه نویس که درخواست در حدود شاه را تحصیل شده که مرک را ایشون به اعتبار این وکالتنامه استفنام خود منتقل کرده به ثمن بس دیگه راجع به عدم رعایت حقه و که چه تعهداتی داره چیزی بیان نشده. و خواندن همطور که این الان دفعه شد به استناد همین دفعه‌ای که به حضور کارخانه از من اجرا با خود منتقل کردیم و به هر قیمت قیمت که خود متشکل ساریم لحاظ کردیم. بنابراین که حالا که صورت میفته در این حالی که خیال رحم را خودش اسقاط کردیم و دادگاه بعدی مطالبه آن دادگاه تجدید نظر مثل دعوای وارده را رد میکند. مجدد این خواهان به این وکیل مراجعه میکنه، وکیل به شرطی که الان مطرح شد بدین گونه دعوار تحت عنوان خسارت مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت دست موکل مطرح کردی که
خواسته اون پرونده قبلی چی بوده؟ خواسته
مطالبه بعد بدون حضور حاشیه.
بعد منظور ثمن معامله یا خسارت؟
خب بگید برداشت اینه که من ثمن معامله رو میخواسته، در حضور که خواستهش این بوده که رعایت دفتر صورت نگیره
و نتیجه
و دادگاه هم کمکاش نکرده داریم
و نتیجه اون حکم
دعواش رد شده بود. دعوای اول رد شده بود به این دلیل که اثبات کافی خیانت کرده بود و گزارشی هم داده نشده و در ضمن حکم که وکیل وارد میشه در ضمان مطالبه خسارت ورود میکنه به این شرط که خدمت دوستان هست. یه بار خواهی میکنم که من چون کشم رو عمل کردم دیدم خوب نیست، این که یه نقش خود علاقه بود که دعوا رو خواهم تنظیم کردم چون از یاد بودم نقش کوچه رو برو دیگر
افسر شما خیلی هم خوب بفهم بشین اگه از یه
نه دیدم
نه خواهی بشین باید حضور داشته باشیم.
وکیل میتونست هرچون زیاد تاثیر در دعوا نداشت، وکیل خانه میتونست در جایی که گفت که خانه به خانه مراجعه کرده ولی خانه گرفته و بچه امتحان کرده مثلا به ماده 273 قانون مدنی اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعرض به وسیله تا طرف دادن آن به حاکمیت قانون وی بیان زمین میشود. میتونست اطمینان کنه در اصل دعوا زیاد تاثیر نداشت، برخلافی بعد باید رد میشد.
خب آقای وکیل خوانده این لایحتون رو لطفا در خصوص دادخواست خواهان آقای احمد رضایی با وکالت آقای جمشید بهرام‌پور به تلفیت آقای بهروز حسنی با وکالت آقای عبدالرضا مهربانی به خواسته ذکر شده در ستون مربوط در دادخواست با این توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده موکل طی وکالت نامه این رسمی مزبور در پرونده به خوانده وکالت داده که ملکی با مشخصات و موقعیت مندرج در سند رسمی را به هر شخص حتی به خودش بفروشد. خوانده محترم ملک مورد بحث را به ثمن بخص به نام خود منتقل نموده و قبطه موکل را رعایت نکرده است. مضافاً تاکنون از دادن صورتحساب دوره وکالت موکل امتناع نموده است، لذا تقاضای ارجاع امر به کارشناس و مطالبه خسارت و همچنین دادن صورتحساب دوره وکالت به موکل را دارم. وکیل محترم خوانده در دفاع از موکل خود اعلام داشته خواهان محترم به موجب وکالتنامه رسمی موجود در پرونده به موکل وکالت داده که ملک مورد بحث را به هر شخص و به هر قیمت بفروشد و کافی خیارات من جمله خیار قبن فاحش را از خود اسقاط نموده است. مضافاً موکل به خواهان مراجعه نموده که ثمن مورد معامله را به وی رد نماید ولی وی از قبول آن امتناع ورزید. بنابراین
موکل از مفاد وکالتنامه و تعهدات مربوط به وکیل در وکالت مرتکب تخلفی نشده و لذا تقاضای رد دعوای مطروحه علیه موکل را دارد. رأی دادگاه. با عنایت به موارد فوق و استماع اظهارات وکلای محترم اصحاب دعوا، به عقیده دادگاه منظور از مصلحت بدین معناست که وکیل در اقدامات خود باید تعادل عوضین را مراعات نماید. الفاظ و عبارات به کار رفته در وکالتنامه خواهان مبنی بر اختیار خوانده در انتقال ملک به هر قیمت بدین معناست که موکل مصلحت خود را فراموش و اختیار فروش به هر قیمتی حتی کمتر از ثمن عرفی را به خوانده داده است. بنابراین در هر وکالتنامه‌ای ولو با اختیارات وسیع به طرفین لزوم رعایت مصلحت موکل و فروش به بهای عادله به طور ضمنی وجود دارد. بنابراین اصل بر این است که اختیار وکیل محدود به رعایت مصلحت است و عدم رعایت مصلحت موکل موجب انقلاب ید امانی به ید زمانی می شود و در دعوای حاضر به جهت بهای عادله مالکیت خواهان در زمان انتقال به خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه صادر که طبق نظریه واصله بر اساس آن ارزش ملک خواهان در زمان انتقال مبلغ 100 میلیون تومان محاسبه گردیده که با مقایسه با ثمن تعیین شده در سند رسمی شماره 5657 تاریخ 2/6/77 دفترخانه شماره 2 شهرستان اهواز مشخص گردید مدعیون علی مصلحت موکل را رعایت ننموده است و در حقیقت مطابق قواعد موجب انقلاب ید امانی به ید زمانی و مسئولیت مدنی وی گردیده است. این نظریه به طرفین ابلاغ و مسون از ایراد موجه و مدلل باقی مانده و با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناس مطابقت دارد و دادگاه مغایرتی در آن ملاحظه ننموده است. لذا دعوای خواهان ثابت و محرز است و مستندن به مواد 667 و 668 قانون مدنی و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده. 1. پرداخت مبلغ 70 میلیون تومان به عنوان خسارت ناشی از عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل. 2. رد مبلغ 30 میلیون تومان به عنوان حساب دوری وکالت بر اساس سند قطعی شماره 5657. 3. مبلغ 2 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی. 4. 300 هزار تومان بابت هزینه کارشناسی. 5. مبلغ 6 میلیون تومان بابت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌کند. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. و سلام.
خب قبل از اینکه نقدی نسبت به موضوع به عمل بیاد، اگر دوستان مطلبی دارن، ایرادی دارن، اشکالی دارن، اشتهادی دارن، نقدی دارن، چه فرمان تا بعد روزید.
اصلا ما 669 نداشتیم آقا.
نداشت. اشتباهش دیگه.
67 و 68 هستن.
خب، ظاهرا
بله، یکیست. دارید خودتون بفرمید.
اینی که آیا قاعده اقدام اینجا مؤثر است یا نه؟
بذارم اینجا قاعده اقدام مؤثر نیست. چرا؟ روزی فرمان به کارتان گفتیم به هر قیمت. ببین معمولاً این هر قیمت قیمت دستان دست نیست، قیمت تقریباً روزه. حالا ممکنی مقدار کم و زیاد، مثلا یک میلیون دو میلیون فرد مارس هر میلیون یک دو میلیون کم و زیاد، ببین منظور این نیست به هر قیمت دستان دست باشه. این بود قفل نمیپذیره که من یه مثل صد میلیون چون به کارادران سی میلیون بکنشم یا اختیار داشتم، نه اون قفل نمیپذیره که من خودم گفتم به هر قیمی که شما خواهید داروش حتی به چینه که سرمون به سی میلیون گفت اینو گفت پذیرفته نیست. درست من به بالر بکنم به هر قیمه به اون اینو نمیتسته
بکنم مطلبی هست بفرد
با سلام. به نظرم توی همچین پرونده هایی باید اول توجه کنیم قصد واقعی طرفین از وکالت بی بوده یا وکالت واقعی بوده. اگر بی بوده نیاز به رعایت غبطه نیست و اگر حالا بس وکالت بوده بله باید رفته موکل تحت هر شرایطی، حتی اگر ذکر بشه که به هر قیمتی و به هر عنوانی میتونه بفروشه حتی به خودش، باز باید رفته و مصلحت موکل رعایت.
راجب این موضوع ها شکل باید من روزی میفهمون شما هم
اینجا اگه بیتون حتما موبایل نامه این رو میشه تو فرمانده و وقت وکالت و وکالت هم تا جایی که معلومه اونسی که خورد اون میپذیره و موبایلت میادم دقیقی من همه متصف کردم خواهم به شخصه، یعنی یه نفر نمیره یه نفر ناشناس و وکیل خودش در فروش انبارش رو کنه، اونم یه خونه مسکونی مثلا یه چیزی نبوده که باز تا مقدم دادن. اینی که میگه به هر قیمت به هر شب ولو خود وکی به هر قیمتی با حق توکیل ولو کرانم این تو نفس خود وکالت به صورت زمینی مصلحت وکی درش مستقر اصلا نمیتونی که اینو مبنای قرار بدی به عنوان قاعدی تحت عنوان اقدام که بدونه بره اینجا وکی تو امین شخص هست بیشگی اصلی وکیتون وصف امانت اون امانت داری و این که تا جایی که میدونه مصلحت موکلش رو رعایت بکنه ولی هم کس دیگه رجوع به وکیل نمی کنه. خب اینجا بایدی اون وکیل اصالتاً و مادیتاً مصلحت موکلش رو رعایت کرده باشه در غیر این صورت از باب تفسیر مسئوله.
صحبت از عریضه نویس شد به عنوان تنظیم کننده دادخواست مربوط به دعوای اول و بعد رجوع به وکیل. من یادم به یک مطلب مفتاد برای شما عرض بکنم.
آقای قلی جان این صدا رو تنظیم از این میکروفون استفاده کنید. آقای شما
یک کسی مراجعه کرده بود سابقا که وکلا به 3 درجه تقسیم شده بودن، پای 1، پای 2، پای 3. پای 3 کارگشاها بودن. مراجعه کرده بود به کارگشا، دعواش را مطرح کرده بود. مراجعه کرده بود اول به وکیل دادگستری، وکیل پای 1 دعوای را مطرح کرده بود. در دعوا محکوم شد خواهان، بعد کسی او را راهنمایی کرد، گفت که برو سراغ فلانی. فلانی حالا وکیل کارگشا بوده، وکیل پایسته بوده. وقتی رفت مطلب را براش باز کرد، گفت من رفتم وکیل پایسته گرفتم، نتیجه حاصل نشد. گفت خب اشتباه همینجاست، من دو پایه از او بیشتر دارم، باید بیاید سراغ بودم. خب من صرف نظر از این مطلب یک انبساط خاطری هم فراهم کرد، میپردازیم به این جلسه دادگاه. بحثی که فرمودید راجع به قاعده اقدام، اینجا مجرای اعمال قاعده اقدام نیست، چون یک عقدی در اینجا وجود دارد. عقد وکالت عقد حمایتی است. وکیل به موجب اختیارات مبوزه از ناحیه موکل مسئولیت دارد. یکی از مسئولیت های قانونی او مراعات صلاح و مصلحت یا قبطه موکل. قید به هر قیمت به هر شرط در وکالت نامه این مسئولیت وکیل را زائل نمی کنه و تخفیف نمیده. مراد از قید به هر قیمت یعنی ضمن رعایت مصلحت موکل به قیمت متعارف، نه قیمت ثمر بحث. اینجا مقصود قیمت عادله است، قیمت متعارفه، قیمت روزه. بنابراین اینجا بحث قابلی اقدام هرگز ورود پیدا نمی کنه به مطلب. اونجایی هم که برمودید بحث بیع یا وکالت، وکالت نفساً تفویض اختیاره، هرگز وکالت به منزله اعتقاد نیست. عقد بین عقد تملیکیه، عقد وکالت فقط انجام کاره، یعنی مواردی را، اقداماتی را که خود موکل میتواند انجام بدهد واگذار میکند به وکیل، وکیل برای او انجام بده. پس اینا دو تا عقدن، عقد وکالت، عقد بیع. اینا هر کدوم آثار و احکام متفاوت داره. اما برگردیم به شروع جلسه. آغاز جلسه مطابق روال معمول و قانونی تشکیل جلسه شروع نشد، انجام نشد. واسه جلسه شما در آیات سیم مدنی دو خوندید که جلسه دادرسی یک شروعی دارد و یک ختمی دارد. شروع جلسه، یادم هست قبلا همین مطلب رو مذکر شدم، شروع جلسه این است که در اون ساعت مقرر شروع تنظیم صورت جلسه بگرد. در تاریخ امروز در وقت مقرر، یعنی ساعتی که قبلا قرار دادیم، جلسه شعبه چند دادگاه حقوقی اهواز به تصدی امضا کننده زیر یا به تصدی این جانب اسمشو بنویسه تشکیل است پرونده کلاسی فلان تحت نظر قرار دارد، اصحاب دعوا حضور دارن یا نه، لایحه دادن یا نه. این شروع تشکیل جلسه دادرسی ماست. خب برای نوبت آقام هست که مطالبش رو بیان بکنه که انجام شد و در نهایت بعد از اینکه جلسه دادرسی به پایان رسید و دادگاه به دلایل اظهارات طرفین و دفاعیات اونها توجه کرد و اینها را صورت جلسه کرد و به دلایل رسیدگی کرد، یا وقت جلسه تمام شد یا مذاکرات طرفین به انتها رسید، اگر پرونده را موعد صدور رأی دید باید ختم رسیدگی را اعلام بکنه. ختم رسیدگی هم اعلام نشد. بعد از ختم رسیدگی دادگاه میتواند شروع کنه به تنظیم حکم. اما خواسته که مطرح شد تحت عنوان هم خسارت مطرح شد و هم ثمن حساب دوران تصدی یا ثمن معامله. خب اینجا آیا مسئولیتی که وجود دارد مسئولیت از نوع قراردادی است یا قهری است؟ این رو باید توجه رو کنید. مسئولیت وکیل از باب عقد شکنی است، از باب مسئولیت قراردادی است، یا مسئولیت خارج از قرارداد؟ خسارت در هر مسئولیت قابل مطالعه هست، ولی بحث تصویب رو پیش کشیدید، اینجا تصویب ورود نمی کنه در قضیه. هزینه های دادرسی و فروعات دعوا را بله می شود به اصطلاح تصویبات مثلا 15 به بعد ما رای دادرسی مدنی مطرح کرد، اما در باب ماهیت این موضوع تصویب ورود نمی کنه مطلب، چون تصویب یک واقعی حقوقی است. مسئولیت ناشی از او مسئولیت غیر قراردادی است، مسئولیت قهری است. وکالت یک بحث مسئولیت قراردادی است. خسارت او از باب مسئولیت قراردادی، از باب عقدشکنی است، از باب آثاری است که بر تکالیف و وظایف وکیل بار می شود. بنابراین اینا رو باید در نظر بگیریم. در مسئولیت قراردادی نیاز به اثبات تقصیر نیست. صرف علم انجام قرارداد، صرف تأخیر در اجرای قرارداد، صرف نپرداختن حساب دوران وکالت نیاز به اثبات نداره، ثابت شد. فرقش با مسئولیت قهری در تصویب بایستی تقصیر را اثبات بکنیم، در اینجا نیاز به اثبات تقصیر نیست. ای کاش اون مطلب دعوای اول به عنوان یک ایراد مطرح می شد، ایراد امر قضاوت شده. بند ششم ماده 84 قانون اداری مدنی. خوب است وقتی که مطلبی رو مطرح می کنیم مسائلی را که ارتباط پیدا می کنن نسبت به این مطلب اصلی یا اصل دعوامون هم مطرح بکنیم و فراوانش رو بررسی بکنیم. هر موضوعی که ارتباط پیدا می کنه، مثلا شما الزام ارتباط رو مطالبه می کنید، صرفا هر این مطلب رو چیزی تمام نکنید و رأی ندید. بیاید یک برش رو از این جهت بررسی کنیم که آیا اگر شرط داوری در قرارداد مبایعه، در قرارداد معامله استقرار پیدا می کرد تکلیف چی بود؟ اگر این
نبی به دیگری انتقال داده شد تکلیف دعواش میشد. بنابراین روز مختلف یک موضوع را بررسی بکنیم. من قبلا شاید این رو یادآوری کردم که شیوه درس خوندن آخوندی طلبگی بهترین شیوه است. کار نداره خودشون هم بهترین هستن یا نه، اما اون شیوه شیوه خوبی است. ببینید 10 نفر، 5 نفر، 2 نفر، 4 نفر دور هم جمع میشوند و مسئله را از جوانب و زوایای مختلف بررسی میکنند، پنبه قضیه را از هر لحاظ میزنند و این ملکه ذهنشون میشوند. ممارست شرط یادگیریست. و میبینید تو وقتی سر منبر میدن اینقدر حرف دارن بزنن که سر من و تو نرد بیارن. اینجوری باید بخونیم تا قررسی رو کنیم. دیگه ببینم من چی اینجا یادداشت کردم. نکته رو مطرح کردن در دفاع گفتن قیمتی که خود من تشخیص بدم به واسطه درج اون عبارت در قرارداد در قرارداد وکالت که به هر قیمت این پذیرفته نیست، به هر قیمتی که من خواستم نیست، عشقی نیست، وکالت دلبخواه نیست. مثل این مسئولین ما که هرچی خودشون بخواد تصمیم میگیرن انجام بدن، کاری رو کسی ندارن. بنابراین قید هر مبلغ معناش مبلغ متعارفه، نه خارج از عرف. هر ملک یک قیمت داره، هر منطقه یک قیمت داره. من ببینم به قول آخوندان جوابی رو بکنم عرایزم رو که زیاد مصدی نشم. خیلی خب من تا هم اینجا
دو تا نکته هم من بگم اگه فرمایش تموم شد
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استحیل صبح دوستان همکاران عزیزم به خیر باشه انشاءالله. ما هم مثل شما بنده خودم را عرض میکنم استفاده میکنم از این جلسات و یاد میگیرم، چون حقوق عالمیه که دائما بایستی آموخت. به قول طلبه ها که جناب آقای شکیب و دکتر شکیب ها یادآوری فرمودن، حقوق عالم مستحدثاته، مثل اون مسئله که میگن هر دم از این باب بری میرسد. هر دم هی یه مطلبی مطرح میشه و ناگزیریم هی کنکاش بکنیم و بیاموزیم. اما در مورد بحث امروز مطالب رو به نحو کامل جامع و بسیار عالمانه جناب آقای دکتر مطرح کردن و بنده آموختم و تقریبا مطلب رو نگذاشتن، واقعی نگذاشتن که من بخوام تکمیل کنم، به جز یکی دوتا مورد جزئی که من یادآوری میکنم فقط دوستان عزیز به این مطلب توجه کنم. عنایت بفرمایید ماده 668 دو موضوع رو مطرح میکنه. یک، دادن حساب تصدی، وکیل مکلف حساب تصدی رو بده. دو، قسمت دوم ماده میگه و آنچه را که بابت وکالت دریافت کرده به موکل یا اصیل چکار بکنه؟ رد بکنه. این دعوای از نظر خاصه شکلی به نظر من یه دعوای متناقضیه. وکیل محترم خواهان، اگر وکیل یا خانده حساب دوره تصدیش رو نداده، شما از کجا فهمیدی که چقدر فروخته؟ ضمن اینکه در درخواست به قراردادی قولنامه‌ای هم استناد من متوجه نشدم. پس ببخشید، من متوجه نشدم به قولنامه‌ای. پس حساب دوران تصدی صراحتن یا به هر حال به یه نحوی به شما ارائه شده. دادن حساب تصدی و اعلام این که حالا ارزون فروختی رعایت قطعه منظور نکردی، اینها با هم به نظر من شاید مانعت و جمع باشه. ابتدا باید بگی حساب دوره تصدی رو بده، بعد بگید حالا با این حسابی که من دادی یا با این حسابی که من متوجه شدم از دوره تصدی شما حالا ارزون فروختی، حالا من میخوام اقدام انجام بدم، اقدام رو بعدی ما انجام بدم. این یه مطلب که راجب اصل موضوع دعوا مطرح شد. مطلبی که دیگه آقای شکیبا فرمودن، من از باب تأکید عرض میکنم که آیا اختیاری که در وکالتنامه ها تفویض میشه به هر قیمت وکیل میتواند به ثمن بحث به تعبیر دوستان بفروشه مال رو؟ چند روز پیش دنبال یه مطلب میگشتم در موازین قضایی دکتر از دکتر مرحوم دکتر خاتوزیان این نقل شده بود صراحتا که اینجور نیست که شرط فروش به هر قیمت از بین ببرد اون خصلت امانت وکیل رو، الوکالت روی استنابت و نیابت مبنیان علا امانت هست. نیابت مبنیان، اگر امانت رو شما از وکالت و دیعه اینها بردارید، ماده 631 که قانون مدنی، هیچ چی دیگه ازش نمیمونه. یعنی عنصر و خصلت اساسی یا به تعبیری مقتضای ذات وکالت امانته. اگر ما امانت، شرط امانت رو ازش برداریم که آقا هر کار دلت خواست بکن، یعنی دیگه مقید به رعایت مصلحت موکل نباش، ها دیگر امانت چیزی نمیماند و از وکالت به تبعون چیزی باقی نمیمونه. برابر یه وقت اشتباه نکنید بگید که آقا پس به هر قیمت، یعنی که حتی به ثمن بحث. این رو هم حقوقدانان ما، نویسندگان ما و هم عقل و منطق حقوقی و هم عرف نمیپذیره. و کاش که به زن بنده هم راجع به دعوای اول یه اشاره میشد. آیا این دعوای اول ماهیتی رد شده یا این که شکلی رد شده؟ قرار رد دعوا، قرار ابطال دادخواست که الان اومده دوباره دادخواست داده خواهان، چون ظاهرا مفادشی که اون مطالبه نه مطالبه خسارت. پس چه مجوزی وجود داره برای اینکه دوباره بتونه خواهان دعوای دیگه رو مطرح بکنه؟ خوانده میتونه سیراز بگیره اگر ماهیتی باشه حکم دادگاه اول. و من یه توصیه خیلی خودمونی بکنم، این که هیچ وقت مطرح نکنید که این دادخواست رو عریضه نیست نوشته. چی کار دارید؟ شما اگر وکیل خوب باشید دفاع میکنید، از خودتون باشه که اون دادخواست طرف مقابلتون ایراد داشته باشه. چی کار دارید که عریضه نیست نوشته یا اصلا خودش نوشته یا رفته داده هر کسی نوشته باشه؟ این رو سعی کنید خیلی به عنوان دفاع مطرح نکنید، چون ممکنه طرف مقابل رو بخواید مثلا تحقیر بکنید که آقا این دادخواست رفته رو دیگه عریضه نمیست نوشتی. یه کسی به یه وکیلی تو دعوا ایراد کرد که آقا این حرفایی که تو میزنی همه اشتباهه. خب تو طرف مقابل من دیگه، تو باید از خودت بپرسی این حرف اشتباه میزنه، دعوای تو به کرسی میشینه، استدلال شما به کرسی میشینه. من این رو زیاد به نظرم شایسته نیست که وکیل مطرح کنه، هرچند جدا از دادرسی مطرح شده، این رو به عنوان یه جمله جداگانه مطرح شد، ولی من اینقدر مطلب برام مهم بود که این رو تأکید کردم که این وقت خدای نکرده همچین چیزی پیش نیاد. مطلب دیگه به نظرم نمیرسه، چون وقت هم دیگه اجازه نمیده. گروه دوم اگر بفرمایید.
برای وکالت که به نام بزنن و این مشکلات رو وجود میان، اگر زن شوهر این حالا شوهر زن این که وقت نیست و من وکالت بهتون میدم که ببین مثلا به نام بزنی خودتون رو، پس ممکنه این مشکلات بعدا وجود بیاد. بعدا اگر یه اختلافات رو وجود بیاد شوهر بگه نه من وکالت نمیدم که به نام خودت بزنی. به نظر شما پس به همون میگن مستقیما بره به نام همسر کنه بهتره تا اینکه وکالت بهش بده تا اون همسر بخواد بره مثلا ملک رو به نام خودش بزنه.
ببینید دوستان، اینها تکنیک های اقدامات حقوقیه. هر کسی بر مبنای حدثی که از اقدام حقوقیش داره از یه تکنیکی استفاده میکنه. بسیاری از مراجعات به وکلان برای اطلاع از این تکنیک ها هست. به هر حال بستگی داره که مرد با چه نیتی میخواد این کار بکنه. آیا بعد میخواد مطالبه ثمن بکنه وکالت میده؟ نه، خیلی راحت میخواد منتقل بکنه، انتقال سختی و انتقال قطعی میده. بسته به هدف و انگیزه انتقال دهنده است و این چه توافقی برشون بینشون مطرح باشه. این حاکمه که ممکنه کسی صلاح بدونه مستقیم منتقل بکنه، کسی این که شما به عنوان وکیل بایستی ببینید هر کدوم چه آثاری داره و کدومی که از طرفین انتقال دهنده و انتقال گیرنده موکل شماست. خب گروه بعدی آماده است؟ بفرمایید. آقای دکتر اگه اجازه بدید گروه بعدی مطلبی هست. گروه بعدی اگر آماده است تشریف بیارید. خب دو گروه مخل جلسه، یکی اونایی که زیاد شورا میکنن با بغل دستشون، یکی اونایی که زیاد مزاحم تلفن‌های همراهشون میشن. حالا البته بعضی ها آقای دکتر از گوشی تلفن همراهشون برای مراجعه به قانون استفاده میکنن، ولی بعضی این مراجعه به صورت سمی بسری و صوتیه، هم میگن هم میشنن، دیالوگ میکنن. اون دیالوگی ها یه مقداری رعایت بفرمایید. خب بفرمایید موضوع رو اول اعلام کنید. دوستان همه در بحث شرکت کنن، اشکال نداره، حتما لازم نیست که نظر درستی بدید، اشکال نداره. ما میخوایم جسارت یه وکیل برای اینکه توی جلسه دادگاه جدی بتونه از موکلش با شجاعت دفاع بکنه اینجا تقویت بشه، وگرنه معلوم نیست. حتما اگر شاید اگر شما تشریف بیارید اینجا بشینید شاید بهتر از بنده بتونید نقد کنید یا مطالبی رو مطرح کنید. ما فقط میخوام این رو مشق کنیم. بنابراین دوستان سعی کنن همه مشارکت کنن در اظهار نظر.
سلام، خدا من سلام عرض میکنم خدمت همکاران اساتید. همکارمون جناب سبزی مطالبی آماده کردن، اجالتا توضیح میدن تا یه پیش‌زمینه‌ای تو ذهن دوستان ایجاد بشه، بعد انشاءالله دادگاه اجرا خواهد شد. اگه اجازه بدید جناب سبزی توضیح میدن مختصر بفرمایید.
سلام
عرض میکنم
هر دو استاد بزرگوار دارم محترم صحبت از طلبه ها کردن. من از دوستانم که حدود 6 ساعت افتخار تلمذ در حضور داشتم دوست داشتم یه چند جمله عرض کنم. دوستان حقوق زمین نه تنها روششون روش مثبتی است، بلکه منظرم بسیاری از آموزه‌های حقوق هنوز که هنوزه بروزه و شایسته بود تو این دوره کارآموزی حداقل ما این همه اصل قرائت رو استفاده میکنیم، اصل صحت رو استفاده میکنیم، لازمش حداقل یه جلسه برگزار بشه. این نکته رو عرض بکنم تو مطالعات خودم استادان من البته درس رس میدم دانشمندی هست روشیشی به اسم هانس کلسن، ایشون یه نظریه داره به اسم نظریه حقوقی محض. ایشون میگه که حقوق باید عالم خودکفایی باشه، یعنی هیچ دادهی و از تای حجوم نگیره. ما حقوق اقتصادی نمیخواییم، فلسفی حقوق نمیخواییم، حقوق باید کاملا در نظریاتش خودکفا باشه. چند سال این نظریه کار شد و نهایتاً به این رسیدن که ممکن است. چرا؟ چون نهایتاً همه دادای حقوقی تحلیل پیدا میکنن به دادای عقلی. چرا دادای عقلی؟ چرا انصاف؟ حقوق ساکت لازم نمیتونه. ولی 400 سال پیش تو حوزه گفته بودن که غایت هیچ علمی با خود اون علم قابل اثبات است. یعنی غایت و اصول فلسفه فقط با منطق قابل اثبات. غایت و اهداف حقوق با اخلاق است. راجع به جلسه دادگاه مجازی چند نکته برای همراهی بهتر دوستان عرض کنم. اول اینکه ما توجه تجارب جلسات گذشته سعی شده که تو این دادگاه بیشتر شفاهی بحث بشه و کوتاه. ثانیاً اینکه ادعای این رو نداریم که قرار تمام مطالب ماهوی و شکلی موضوع رو بررسی بکنیم. ثالثاً راجع به خود دادگاه عرض بکنم، دادگاهی که برگزار میشه دادگاه بعدی روحیه اطراف دعوا آقای دیسفر وکیل خواهان، بنده وکیل خانده، آقای دیگر وارد سالس وکیل وارد سالس هستن، آقای سالی هم کارشناس محترم، آقای سجادی هم که خودشون معرفی کردن قاضی محترم. بحثی که قرار مطرح میشه دعوای الزام خانده به تنظیم سند رسمی بر اساس عقد بیع است. برای تحلیل بزن عرض کنم قرار رو توی این دادگاه راجع به ماهیت عقد بیع و عمل وقوعی تعرف بیع، ورود ثالث، اثر نسبی حقوق، قابلیت تجزیه عقد، ایراد شکلی طرح دعوی مرتبط به مترتب علیه و اثر فصل در پذیرش اصل وقوع عقد، بررسی اصل صحت، اینا مسائل هستن که دادگاه ما مرد کنند، گرچه همهشون قرار نیست پرداخته بشه چون از اصول این بحث نظرم خارج هست، از سوالی در این تایید میکنیم بحث رو من عرض
نمیکنم. به نام خدا. به تاریخ 3/7/98 در وقت تعیین شده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر به تصدی این جانب مشتبه سجادی تشکیل و پرونده کلاسی 980-111 تحت نظر ملاحظه می گردد خواهان الان رقم ابلاغ از طریق سامانه پیامکی حضور ندارد. وکیل خواهان در جلسه حاضر است. خانده علی‌رغم ابلاغ از طریق سامانه پیامکی حضور ندارد. وکیل خانده در جلسه حاضر است. وارد سالس علی‌رغم ابلاغ از طریق سامانه پیامکی حضور ندارد. وکیل وارد سالس در جلسه حاضر است. همچنین به موجب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر محرز گردید ملک موضوع دعوا متعلق به مورث اطراف دعوا آقای رضا حسینی بوده. خطاب دادگاه به وکیل محترم خواهان خواسته خود را شرح دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اخلاقی خوب تر و همکاران معزز قیاس محترم، از واقعی دونم بدبن یک شرح مختصری از محترم تقریم دادگاه کنم. لازم به ذکر که یادآوری کنم که مبرز موکل و خانده محترم در سال 92 به رحمت خدا میرسد و موکل و خانده و برادران و خواهران آنها تصمیم به فروش ملک موروثی میکنند. برای حفظ ملک موروثی و حالا چون خانواده خاطراتی در ملک پدری داشتن تصمیم میگیرن پس از ارزیابی ملک به نحو روز یکی از برادران یا خواهران پس از پرداخت ثمن معامله ملک رو خریداری نماید که این امر منجر به تنظیم یک تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ 26/11 نوشته میشه. طبق این تفاهم‌نامه طرفین اطراف به این تفاهم‌نامه مقرر می‌شود با حضور در دفترخانه شماره 12 شوشتر در مورخ 10/12/93 اقدام به انتقال سند رسمی ملک بنامند که تمام ورثه حاضر می‌شوند الا خانده. درخواست مکرر موکل برای حضور در دفترخانه و امضای سند انتقال مؤثر واقع نمیشه که مجبور میشیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رو تقدیم دادگاه کنیم.
وکیل محترم وارد سالس لطفا خواسته خودتون رو شرح بدید.
با ادب و احترام خدمت ریاست محترم شعبه و همکاران محترم،
خاطر بنده شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که با توجه به اینکه موکل بنده به عنوان یکی از طرفین دعوا در تفاهم نامه حضور داشتن، در حسن تقویت موضع دفاعی خواهان فرمان وارد سالس وارد دعوا شدیم. با این توضیح که تفاهم نامه‌ای که وجود داشته به عنوان بی شناخته شده، تمام شرایط و احکام بی رو داشته، ولی همونجور که تفاهم محترمون اظهار کردن بدون اینکه انجام تعهد قراردادی یعنی مطابقا در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا بکنن، تکلیف رو در انجام ندادن و با توجه به دفاعیات خانه محترم دفاعیات مطابقا.
پس حضرت عالی میپذیرید که عقد بی واقع شده، اون صورت جلسه مبناش عقد بی بوده در واقع قصد طرفین
بود. با توجه به دفاعیات با توجه به در واقع اینکه موکل بنده در جلسه رسیدگی در جلسه انعقاد قرارداد حضور داشتن، عقد بی مسلم است.
وکیل محترم خوانده، چه دفاعیاتی در مقابل اظهارات وکیل خواهان و وکیل وارد سالس دارید؟
ریاست محترم دیگر در تقاضا دارم اصول مدارک رو رده
بدهیم.
اصول مدارک
تقدیم کنید به وکیل.
ریاست محترم دیگر به نظر میرسد دعوای مطلوبه ایراد شکلی داشته باشد، چرا که قبل از اثبات یک تعهد الزام به آن منطقی است. وکیل محترم خواهان در وارد مصادر ابتدا میبایست عقد بی را ثابت می‌نمود و پس از آن خوانده را موکل این جانب را به الزام به آثار آن دعوت دادگاه می‌نمود.
چه دفعه دارید؟ بفرمایید.
من همکار پیامبر را می‌پرسم که آیا شما صورت جلسه و تفاهم‌نامه تنظیمی رو ممکن میشه؟
بخیر موکل، من امضا کردم.
خب آقای جناب، موکل ایشون در تاریخ 22/94 اظهارنامه ای رو به موکل ارسال میکنه مبنی بر مطالبه ثمن معامله. آیا مطالبه ثمن معامله قرینه بر دلالت بر وقوع عقد بی ندارد؟ اگر نداشت که چرا ایشون اظهارنامه ای رو به موکل تقدیم میکنه مبنی بر مطالبه ثمن معامله؟
چه دفعی دارید در خصوص؟
خب من تقاضا میکنم توافق نامه مذکور خدمتتون را عرض بشه. بعد از اون توضیح بدم که بعد از فوت مرحوم طرفین دچار مشکل میشن و دعاوی متعددی علیه هم مطرح میکنن که بعضیاش کیفری مبنی بر توهین و افترا ریش سفیدها و بزرگان جمع میشن و برای مصادره تلوش جلسه داشتن که ما حسر این مصادره و سازش به این شکل تغییر بده. بعد از بحث و تبادل نظر و توافق بر موارد ذیل بین حاضرین مورد بین حاضرین مورد موافقت قرار گرفت که مقرر گردید که برابر نرخ پیشنهادی به که موصول به مبلغ 280 میلیون تومان که سهم الارث هر برابر 56 میلیون و هر برابر 28 میلیون تومان بعد از موافقت ورثه مقرر گردید که آقای محمد حسینی سهم الارث برادران و خواهران با حضور در دفترخانه رسمی بعد از امضا و دریافت بچه نقد امضا می‌کنه و دیگری تبدیل گونه حق حقوقی نداشته باشن. و با همونجور که قرائت کردم متن بسیار مبهم، بسیار مغلق و جازعددی مشکل ده و چند جا قرینه هست که این در واقع توافق این صورت جلسه تعهد بگیره. من اجازه میخوام که یک مطلب رو که کمی تخصصی هست ولی مرتبط هست با موضوع رو خدمتتون توضیح بدم. الان بحث ما راجع به اختلاف در مفاد یک تعهدنامه است. علمای زبانشناسی میگن که یک متن رو به دو گونه میشه تفسیر کرد. یکی تفسیر با اتفاق خود متن و دیگری تفسیر بنابر آثار و شرایطی که اون متن در اون شرایط تعهد پیدا کرده و نوشته شده.
اگر خود مد رو بخوام بررسی بکنیم، مد بسیار مغلق مبهم و از این مد نه ایجاب و قبولی کشف میشه و نه توافق بر ثمنی. بیرون از مد بخوام صحبت بکنیم، چند تا برادرم مدت ها با هم مشکل داشتن، پیش تفیده جمع میشن مدام میگن سرباد بفرستیم سرباد بفرستیم، و اینجوری میشه که شاید مارکل ما حتی بدون این که بخواد و با این نظر که نمیتونم روی بزرگان رو زمین بندازم، الان این تعهد به وی رو میپذیرم و پس از آن این کار میکنم وارد این قرار بکنم. خصوصا که تأکید میکنم راجع به موضوع ایجاب و قبولی رد و بدل نشد. به عبارت دیگر میتونم به تالیف واصل اصل صحت استناد کرد که اصل صحت در موارد ایجابیست که وقوع ظاهری عقل محل بحث نباشد، و از نظر موکل من و از نظر خواهان محترم میتونم گفت بنابرای تعبیر علمای حوزه ما وقع لم رسد و ما قصده لم یکد، به این معنی که آنچه قصد شد واقع نشد و آنچه واقع شده است مقصود نبود. و خود شرط حضور طرفین دعوا و طرفین تفاهم نامه در حضورشون در دفترخانه و پرداخت ثمن در اونجا به نظر میرسه که در واقع یک ایجاب معلق واقع شده، یک تعهد به وی واقع شده، نه اینکه طرفین در همون جلسه وقتی بلند شدن به برادرشون خواهان محترم گفتن بله شما مالکی و ما هم فروشنده بودیم. به نظر میرسه که این اتفاقی نیفتاده باشه.
در خصوص اظهارنامه
ما اظهارنامه نداریم،
اصل اظهارنامه رو لطف کنید ارائه بدید.
خب اصل اظهارنامه تقدیم داده میشه.
اظهارنامه چه موضوعی است؟
عرض کردم خدمت وکیل شما در تاریخ 20 اردیبهشت 94 اظهارنامه‌ای را به موکل بنده تقدیم می‌نماید که درخواست مطالبه ثمن معامله را می‌کند. من می‌پرسم جناب همکار گرامی، آیا تفسیر شما نباید مبتنی بر قرائن باشه؟ خب وقتی که موکل شما مطالبه ثمن می‌کنه، این چجوری ما مدعی هستیم که معامله معلق هستش؟ فهم نیست.
میشه
قرار
بکنم این
اظهارنامه
رو؟ ثمن چیزی گفته نشده.
در خصوص اظهارنامه‌ای که وسیع محترم فرمودن، اظهارنامه در خصوص فصل قرارداد هستن، یعنی در واقع خانه محترم اظهارنامه‌ای رفته در فصل قرارداد اثبات کردن و این خود نشون دهنده اینه که در واقع عقد رو پذیرفتن و حالا به جلایلی تقاضای فصل رو کردن که این خود نشون دهنده وقوع عقد هستش. مورد دیگه که وجود داره این که از طرف وکیل محترم خوانده ایجاب و قبول فرمودن که واقع نشده، در صورتی که در ابتدای جلسه فرمودن که اصل قرارداد به امضای موکلشون رسیده و ایجاب و قبول الزاماً به وسیله لفظی و صراحتاً در واقع به وسیله امضا و اثر انگشتی که در قرارداد اصلی وجود داره انجام شده. مورد بعدی که وجود داره اجازه فرمودن که نص صریحی وجود نداره، در صورتی که در متن قرارداد دقیقاً ذکر شده که هیچ گونه حق و حقوقی نداره، در واقع مبنی بر انتقاد فروشنده مبنی بر انتقاد هیچ گونه حقوقی نداره، به این صراحت مسلماً مشخصاً تأکید می‌کنه بر این که این بیت انجام شده و هیچ عرض در واقع حالا به اجراییشون ایجاب و قبول روی که صورت نگرده و به صورت در واقع عرض معلقی نبوده و تعهد به بیعی وجود نداشته. تنها موضوعی که وجود داشته و بدون من تماس بگذاشتن اینه که تعهد مؤجل در تنظیم سند رسمی رو در ادارات شفاهی که حضور داشتن و جلسات بدون تماس بگذاشتن که خانه تعهد مؤجل در تنظیم سند رسمی داشته. تعهد به تنظیم سند رسمی یکی از در واقع آثار ثانویه عقودی هست که انجام شده، عقدی که واقع شده عقد بیع و به صورت مسلما انجام شده و این آثار ثانویه که حضور در دفترخانه اسناد رسمی هست نمیتونه در واقع عملی باشه برای اینکه به تعهدشون عمل نکنن.
دفت ستاتشون چه به فایده ده؟
ریاست مهدر اینجا و قبول هر دو باید سریع باشن. توافق نامه این که اینجا شده به نظر میرسه گزارش یک تفاهم توسط بزرگان و بیشتر. از این گذشته راجع به موضوع وارد سارس میخوام روطه برد بکنم. فرضا میگیم که موکل همکار عزیزم بی رو پذیرفته باشه و از اون قرارداد بی رو فرمی باشه، آیا این امکان وجود نداره که یک متن، یک تفاهم‌نامه با دو تعبیر، با دو برداشت صورت گرفته باشه؟ آیا این قابل تجزیه نیست؟ ثالثاً برای این که مردم عادی در واقع زارنامه‌ای که دارن راجبه دارده است و ادعا کردن که به دلیل قدم فاحش میخوان معامله را فسخ کنن، مردم عادی الفاظ تخصصی رو در واقع با معنا و با ذهنیت خودشون بکنن. به نظر میرسه موکل من گرچه چنین اظهارنامه رو از من مخفی کرده بود، به نظر میرسه با این اظهارنامه میخواسته بگه من اون تفاهم رو قبول ندارم و چاره غیر از این ندیده که به این دستاویز متمسک بشه.
پس اظهارنامه رو میپذیرید؟
اظهارنامه رو میپذیرم و برای اینکه حقوق موکلم کاملا حفظ بشه تقاضا میکنم به کارشناس برای تعیین قیمت و تعیین اینکه آیا موکل مظلوم شده است یا نه هم رجا بشه.
دادگاه ختم جلسه رسیدگی رو اعلام میکنه. لطفا اطراف دعوا صورت جلسه رو امضا بکنه.
شما مطلبی داشتید؟
ایشون ادامه داشت. به نام خدا. تصمیم دادگاه با توجه به لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی، آقای صالحی از میان کارشناسان به قید قرعه انتخاب شده است تا پس از مطالعه پرونده و استماع اظهارات اصحاب دعوا نسبت به تعیین قیمت ملک موضوع دعوا اقدام و ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی خود را تقدیم نماید. خوانده موظف از ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس به میزان 3 میلیون ریال اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی از اداد دلایل وی خارج می شود.
مالکیت این با ساختمان مصنوعی تحت اطلاعات سطحی شماره 71 فرعی از 5039 اصلی به شماره سطح 116-55 دفتر 62 صفحه 253 به نام متوفا مرحوم رضا حسینی پدر طرفین صادر شده است. دو طبق بازنامه شماره 448-90 طرفین مرحوم رضا حسینی عبارتند از 3 پسر و 4 دختر به نام مجید، محمد و بهزاد، فرشته، مریم و افتاره شهرت حمیدی حسینی بوده و سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر تعیین شده است. 3. با توجه به نامه شماره 331 ممیز 2 مرفه در 1.98 شهرداری شهرستان شوشتر کاربری اطلاعات سطحی شماره 50-39-71 مصنوعی اعلام شده است. چهار با توجه به بازدید صورت گرفته و مقابل اسناد و مدارک و پروانه ساختمانی صادره شهرداری مقداری ساختمان دو طبقه با دیوارهای آجری و در دو طبقه شامل همکر به مساحت 120 متر مربع و طبقه اول 95 متر مربع باشد. 5. کارگری زمین مسکونی و افعال آن 2x25 متر می باشد که پروسی دیوست نظرین باشد. ارزیابی کل ارزش ساختمان مسکونی تحت پلان سطحی مسکون شامل هسته ابیان و شعابات جمعاً به مبلغ 3,330,000,000 برآورد شده است که به شرح زیر اعلام کنم. بهای هر متر هسته با توجه به کارگری موقعیت برگری مبلغ 10,000,000 و جمع کل با توجه به متراژ طبقه طبق سند مبلغ 2,750,000,000 برآورد می‌گردد. بهای عیانی ملک مصالح به کار رفته در ساخت خدمت ساخت به ازای هر متر مربع مبلغ 2,000,000 و با توجه متراژ جمعاً به مبلغ 430,000,000 برآورد می‌گردد. اشتراک‌های آب برق گاز و تلفن به مبلغ 50,000,000 می‌باشد. ارزیابی این جانب به میزان 19% از مبلغ توافقنامه فیمابین و ارزی بیشتر بوده و اختلاف موجود در املاک با قیمت بالا منطقی به نظر می‌رسد. نتیجه دارایی مرحوم رضا حسینی پدر طرفین یک باغ ساختمان مسکونی به ارزش مبلغ 3,330,000,000 برآورد و جریمه می‌گردد. با توجه به سهم حفظ هر کدام از ارز جمع کل سهم حفظ فاند مجید حسینی مبلغ 666,000,000 برآورد می‌گردد.
نظر کارشناسی واصل گردید، به طرف ابلاغ شد، اعتراض مؤثری هم صورت نگرفت. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رعی نماید. به نام خدا. رعی دادگاه. در خصوص دادخواست آقای مهدی دریسفرد به وکالت از آقای محمد حسینی فرزند رضا به طرفیت آقای مجید حسینی فرزند رضا با وکالت آقای امیر صدری به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به قنط و سهم خود از یک باب منزل مسکونی پلاک 71 فرعی از 50310 اصلی بخش یک شوشتر واقع در خیابان طالقانی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حقال وکاله وکیل بدین توضیح که خوانده طی صورت جلسه صورت گرفته سهم الارث خیش را پس از توافقات حاصله به مبلغ 56,000,000 تومان به خواهان می فروشد. تا ثمن همزمان با انتقال سند رسمی ثبتی به خوانده تحویل گردد. پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی وکیل خواهان و وارد ثالث حضور یافتند و خواسته خیش را شرح دادند. وکیل خوانده نیز در جلسه رسیدگی حاضر شد و ایراد وارد نمود که بدون باید بی اثبات گردد و در این خصوص خواسته ای مطرح نگردیده که مشخص گردید موکل ایشان اظهارنامه ای مبنی بر فسخ معامله برای برادر خود یعنی خواهان ارسال نموده که حاکی از قبول وجود عقد بی بوده است. فلذا بدون ایراد وارد رد می گردن. در ماهیت دعوا با توجه به سند عادی ارائه شده از سوی وکیل خواهان که حاکی از توافق طرفین به انتقال سهم الارث خیش می باشد و همچنین اظهارات وکیل وارد ثالث که در جلسه تشکیل شده و هنگام امضای سند عادی فوق ذکر در جلسه حضور داشته و اظهار داشتند قصد واقعی طرفین بیع بوده و نه تعهد به بیع در آینده و با توجه به نظریه کارشناس بدوی که مسئول از اعتراض و ایراد مؤثری بوده مبنی بر این که قیمت قید شده در صورت جلسه با قیمت روز ملک در زمان معامله اختلاف ناچیزی داشته که در معاملات خصوصا معاملات خانوادگی قابل مسامحه است و همچنین توجهن به این که در صورتی که خوانده قصد فسخ می داشت با توجه به فوریت خیارات می بایست فوراً اقدام به فسخ معامله می نمود فلذا دادگاه با رد دفاعیات وکیل خوانده و عدم پذیرش درخواست فصل به دلیل وجود قبل از جانب ایشان و با پذیرش دادخواست تقدیمی خواهان و وکیل ایشان و با توجه به وجود سابقه سبتی ملک مستندن به مواد 10 219 220 221 223 224 و 362 قانون مدنی و مواد 130 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به قدر سهم وی حسب گواهی حسب وراثت صادره در خصوص پلاک 71 فرعی از 50310 اصلی بخش 1 شوشتر واقع در خیابان طالقانی و هزینه دادرسی به میزان 1,800,000 ریال و حق الوکاله وکیل به میزان 3,700,000 ریال و هزینه کارشناسی به میزان 3,000,000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.
ممنونم.
بر همون سیاق قبلی اگر خودتون نکته‌ای مطلبی ایرادی ابهامی دارید مطرح بکنید که این شیوه به نظرم بهترین شیوه برای مباحثت و یادگیری باشه.
اما به نظر میاد اول باید اثبات فی دادخواست میدادن و اون اظهارنامه هم که فرستاده هم جز ادله اثبات دعواشون مطرح میشه، چون هم قراردادشون قاضیه هم افهم
دیگه
یکی هم میدارد یکم بلندتر که دوستان اومدن بشنن.
من در اون موریسی بودن ملک که دعواست تعداد براست و سهمشون رو باید آن مشخص میکنن توی آقوپن تو برسی اشاره بشن شد که تعداد براست و تعدادی هست چه کسایی هستن. من از لفظ تفاهم نامه استفاده میکردم هر سوکی که بهتر به مناسب بود که با تعبیر در متنش عنوان حقوقیشو بیان میکردم که از اشتباه میتونستم بکنم، چون حتی وکیلی که اونو بمیدونست
عنوان
که تفاهم نامه است، چون وقتی تفاهم نامه آثاری درش هست و از ظاهرش مشخص نامآور نیست تفاهم نامه از ظاهر که داره ورود به متنش. بعد این که خدمتتون عرضم که قبل از اون که وارد رسیدگی به شاهی دوستانان رو کنید که بید مشخص بشه قرار ارجاع هم به کارشناس داده شد، یعنی من خودش بیداد بشه یه از این
رسیدگی تو دفاعیات وکیل خواهان فرمودن که باید ایجا و قبول استراحت داشته باشه، استراحتی مثل امضای این تفاهم‌نامه یا قرارداد یا مباحثه، یعنی مثل این برداشته باشه ایجا و قبول دفن موضوعیت داره مثل نگاه که مستلزم لفظ بیان ضریحه.
صحبت نکردن صحبت نیستن یا دوست دارم
این قاضی
در جلسه پاسخ استعلام
یا نیستن
قرارداد فرمانداران
هنوز که بر اساس استعلام دارستن مالک کیه؟ من خلاف دارم تشکیل پاسخ باشه.
بله دیگه
سر وکیل
اینا خوانده درست میگه برای موسیقی که میخوام بگم اینه که درست که اروپا هم اشتباه دارن از جمله بوده که در واقع از همه علوم بهره میگیرن که در واقع داده های خودشون رو توی مثلا تدوین حالا موارثشون یا قوانین یا نحوه ورود موارث مثلا از دانش های دیگه استفاده میکنن ولی نتیجه این احزار که در واقع در تجربهشون میتونست باشه دست در واقع خود اصول فقه چون مثلا میخواستن انتقادی وارد کنن که اون نتیجه به مقدار کردن میگفتن که بیانات سخن میکنن این مثلا از ارزارهایی که اصول فقه در اینجا با ما رو بزنن یک خوانده که ما در واقع تاثیر زیاد هم شد روی این درس در دوران دانشجویی فکرهای دانشجوان که اگر کسی اصول فقه رو خوانده باشه قطعا در دادگاه هم بهتر میتونن دفاع بکنن و هر موضعی که میخواد باشه موضع خواهان یا موضع در واقع خوانده این نزدیکتر بود و در دسترسشون بود تا اینکه بیان مراجعه بکنن یا نظریات بیان مثلا اشاره بکنن به اینکه بیان بگن در علم زبانشناسی مستلزم اینه که در واقع اون جمع همه اشراف داشته باشن به مباحثشون به نظریاتشون به کلیدواژه های اساسی توی اون علم که بشه بررسی کرد که حالا این استناس به این هست منم میتونم اصلا بگم ظاهر الفاظ اینطوری در واقع این معنا رو به ذهن ما القا میکنه یا ظاهر الفاظ به نظر میسه که مبهم هستن و معنای حقیقی یا مثلا فرض کنید معنای اصلی رو نمیرسونه یا مثلا اینجا این الفاظ در قالب مثلا معنای مجازی خودشون به کار برده شده
اشکال نداره بدید
یکی که راجع به بحث اصول آموزش بود من منظورم راجع به همین جا بود نگفتم تو دانشگاه اصول فقه نداریم گفتم تو همین دونه کلامون بود رفاده صورت فرابی که عملی چیزی که تو دادگاه به درد میخوره راجع به اینکه زبانشناسی میتونستیم مثلا به کار نبریم وقتی بخواید یک متن تفسیر بکنید ناچارید از ادوات علمش استفاده کنید اصلا یک علم اگر غیر از اصطلاحاتش اگر مردم عادی اصطلاحات موضوعی رو چیز میدونستن خیلی جلو تر
این نظری مطرح کردن که حقوق از یه نویسنده خارجی روی مستان خارجی که حقوق باید مستقل در این چاش بده این در حالی که ما حقوقی از صرف گرفته شده اکثر مسائل مستان چطور میتونی مستقل باشی؟
اونایی که شرکت نکردن اون آخری ها بیاد جلو چرت نزنید بگید یه سوالی یه مطلبی فردا تو دادگاه هم نمیتونید عرض اندام کنید اینجا در حضور دوستاتون اگر جرأت نکنید صحبت کنید فردا تو دادگاه ممکنه با مشکل مواجه بشید در تایید حتما لازم نیست در رد باشه در تقویت خواهان خوانده وارد ساله دیگه شما یه بار صحبت دو سه بار صحبت کرد بذار اونایی که صحبت نکردن میخوان به حرف بیان خب بفرمایید تو ظاهرا مستغنی ان دوستان
خب خیلی رضایت بخشه که دوستان با این تعبیر بیان بکنم ملا هستن خب بحث الزام به انتقاد بود یکی از وارثان که خریدار بود علیه و یکی دیگر از وارثان که ممتنع بود برای اثبات وقوع بیع می شود اون قرارداد را اون توافقنامه را تفسیر کرد الزاماً نیازمند اثبات وقوع بیع به عنوان یک خواسته به عنوان یک دعوا نیست کلمات، عبارات و واژگان که مقصود طرفین را از این مقصود بتوان به وسیله اونها بیرون کشید، بیانگر قصد اونهاست. العهود تابعتون للاصول. بنابراین ولو عنوانش تفاهم نامه باشه، توافق نامه باشه، قول نامه باشه، وقتی از خلال عبارات مندرج در این متن بشود وقوع و تحقق عقد بیعت ارائه کرد، حمایت میکنه. ضمن اینکه ملاحظه کردید یک اظهارنامه بود، این یعنی چی؟ معناش همین است در حکم آمد. علاوه بر اون بقیه ورثه رفتن در دفتر اسناد رسمی و سهامشون رو منتقل کردن. که یک قرینه ایست بر صحت این ادعا، یک قرینه بسیار محکم است بر اینی که قصد طرفین از انعقاد این تفاهم نامه بی بوده، انتقاد بوده. نکته ای رو برمودم که انتقاد از آثار بیعه، از آثارش نیست، آثارش همون چارتاییست که در ماده 362 قانون مدنی آمده. به محض وقوع عقد بیع صحیح، خریدار می شود مالک مبیع، فروشنده می شود مالک ثمن. خریدار باید ثمن را رفع بکنه، بایع بایستی مبیع را تسلیم بکنه و بحث زمان درک رو. این از طبعات عقد بیعه، پس از آثار نیست، از طبعات عقد بیعه. خب نکته این که بله
اثر عقد بیعه انتقال مالکیت حسبیه، حالا آثاری که وجود داره در ماده یک فرمودید بسیاری، ولی اثر اصلی رو از نظر دکتر کادوگیا می‌فرمایند که انتقال مالکیت است. پس چه تفاوتی هست بین
عقد بیع؟ عرض کردم عقد تملیکیه. به محض وقوع ایجاب و قبول و اون ارکانی که لازم هست، عقد بیع محقق خواهد شد و آثارش آشکار می‌گردد. اما آثارش هم رئیس در قانون پیش‌بینی شده. درسته هدف متبایعه این انتقال مالکیته، اما به چه منظور دادخواست شما میدید و الزام به انتقال رو مطالبه میکنید؟ برای اینکه اونجا عقد بیع درست تملیکیه، ولی تملیک شرعی و عرفیه، انتقال قانونی صورت نمیگیرد. انتقال قانونی نیاز به تثبیت ماده 20 قانون ثبت رو داره، یعنی سند رسمی. به همین دلیل شما الزام به انتقال میخواهید. اگر از آثارش بود به زودی خودش رو نشون میداد.
و
تا اینکه مجبور مونده با توجه به نظریات فقهی که وجود داره. خب ببینید، بحث نظریات فقهی زیاد شد، اما خاطرتون باشه اصل چهارم قانون اساسی، اصل 166 و 167 قانون اساسی،
اینجا بیان میکنه اگر قانون بود استناد به شرع موجه نیست. جایی که ما موضوع را قانون تصدی میکنه، مادی قانون تصدی میکنه، در را هم من در استناد میکنه قانون شرعی. و من نکته ای بر خلاف نظر استادم مرحوم دکتر قاضیان نگفتم، من با اون هم عقیده هم، همینطور مرحوم دکتر شهیدی. اما اون انتقال، انتقال شرعیه، انتقال عرفیه، انتقال قانونی نیست. شما اگر رفتید دفتر معاملات ملکی یا به قول شما مشاور املاک رسمی درجه یک، یک آپارتمانی را خریدید، به نامه تنظیم شد، طرفین امضا کردن، بنگاه‌دارم مهر کرد، امضا کرد، یک نسخه دست شما خریدار داد، این رو میتوانی ببرید بانک صادرات بگویی من مالکم به من وام بده؟ میتوانی ببرید دادگاه بگویی من میخوام وثیقه بگذارم این از این متهم؟ پس مواد 46، 47، 48، 47 چی میشه؟ پس درسته این عقبه تملیکیه، منتقل میشود. اگر منتقل شد و شما رسماً و قانوناً مالک مبیع شدی، پس چرا اعزام انتقال مطالبه میکنی؟ برای اینکه رسمیش بکنی، برای اینکه تصدیق بکنی ماده 20 قانون ثبت را، برای اینکه ماده 48 قانون ثبت مانع نشه. معاملات نسبت به املاک بایستی با سند رسمی باشه و دولت و مقامات و دادگاه آن خریدار با سند عادی را مالک نمیشناسند.
همین
روایی
من که گفتید، اگر در دست دست رسمی ثبت بشه، باز هم رسمی، یعنی مالک اون مالک میشه خریدار.
این چیزی که در قانون پیشفروش پیشبینی شده که بایستی حتما مبایعه‌نامه‌تون رسمی باشه، ولی باز به معنای تثبیت ماده 20 قانون صحب نیست. اون باز هم اسمش مبایعه نامه است. هنوز رسمن به قانونم انتقال پیدا نکرده. چرا؟ چون عقده زندگی که تملیکی هست، تشریفاتی هم هست، بایستی استعلام بکنن از قبل، از دارایی، از شهرداری، احیانا از بیمه و بعد سر دفتر مجاز باشد تنظیم سند انتقال را انجام بده. بعد
اجازه مسئولیتی که از بابت قانون سخت وجود داره، دلیل بر عدم انتقال و آثار اصلی این عهدی که غیر صحیح باشه و نمیرسه.
از حرف من از حرف من اینو استنباط کردید.
از بابت درقد اون چی که برد ایران
میگه
اون چی که هست در وقت محدودیتی که قانون سخت یاد کرده شخص رو مالک نمیشناسن ولی دلیل نمیشه که مالکیت انتقال از طرف قانون میارم. همون جوری که در دعوای اثبات مثلا فسخ مثلا یک عرضی تنها اثبات میکنه در گذشته یک التزام، این به دلیل وجود این طرح فقط این عنوان دعوای اثبات فلان اثر اثباتی داره، در این اثر نسبت به گذشته داره.
حرف من به شما همون بحث انگور و انم و اوتون و ایناست. انتقال صورت گرفته، چون از بی تملیکیه، تملیک صورت گرفته. اما اگر تم، اگر مالک رسمی و قانونی هستی، چرا الزام انتقال میدی؟ برای چی بخوای الزام انتقال بدی؟ حرف من اینه. ولی هر دومون داریم یه مطلب رو داریم پیش میریم، اونتا یک کمی با سوء برداشت از حرفای هم دیگه. بله ها،
اجازه بدید یکم جلسه جلو بره، یکم سخت‌تر صحبت.
نکته ای که راجع به اظهارنامه هم مطرح شد، نکته درستی است. اظهارنامه یکی از مستندات دعوا باید باشه. در دادگاه نباید این مطلب عنوان بشه که آقا اظهارنامه رو ببینیم چیه، یا اون یا وکیل خوانده گفت که اظهارنامه رو بتونیم ببینیم چی نوشته. این اظهارنامه یکی از دلائل اثباتی است. واسه این تعیین بکنه بند ششم ماده 51 قانون اداری مدنی گفته خواهان مکلف است ادله مثبتی ادعاش رو در دادخواست صحیح بکنه. یعنی اگر قید نکرد نمیتوانه در طول دادرسی قید بکنه. پس اون را هم بایستی به عنوان یکی از مستندات دعواش ضمیمه میکرد. نکته دیگری که هست، آیا دعوای ورود سالس اینجا موجهه؟ قابل پذیرشه؟ اصلا ورود سالس مصداق داره اینجا؟ کسی وارد دعوایی میشود که مستقلن یا در اثر حاکم شدن یکی از اصحاب دعوا برای خودش حقی قائم شده باشد. حق استقلالی که ایشون وارد دعوا شد چی بود؟ پس اینا باید روش فکر بکنیم که آیا ورود ثالث اینجا قانونن قابلیت پذیرش داشته یا نه. خب راجع به شیوه اداره کردن، دوستان ما برای اینکه تمام مراحل یک دعوا را انجام بدن در یک جلسه این کار را کردن، اما ما میدونیم که یک جلسه دادرسی وقتی داره، ساعتی داره، وقتی تمام شد جلسه تجدید میشود. وقتی یکی از مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا مثل اسناد پیش آمد، مثل کارشناسی پیش آمد، دادگاه لازمش این است که اول قرار موضوع را صادر بکنه، قرار ارجاع امر به کارشناسی را. در این جلسه فرصت انجام این رسیدگی به این دلیل نیست، پس جلسه باید تجدید بشود به خواهان یا خوانده که تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی رو دارن ابلاغ بکنن، هزینه کارشناسی رو در یک هفته بپردازه، هر وقت پرداخت اون وقت به کارشناس ابلاغ بشود یا وقت تعیین بشود برای اجرای قرار کارشناسی. این رو مورد توجه قرار بدید. اما دوستان هدفشون این بود که یک جا همه اینها رو به شما نشون بدن. خب بعد اون بحث قبلی که مطرح شد، اعلام فصل به لحاظ قبل مطرح شد، خب این طبیعتا در قالب یک دعوای مخالف مطرح شد. ضمن این که اگر احساس قبل کرده باشد، قبل استفاده از قبل فوریت داره. واسه این مطلب هم متوجه قرار بگیره که آیا رعایت شد فوریت یا رعایت نشد. ضمناً اثبات کافی خیارات دیگه تفسیر نباید بکنیم که این فاحش هست یا افحش هست. در بعضی از اسناد رسمی میبینیم نوشته که قبل فاحش ولو افحش. نیازی نیست. وقتی گفت که اثبات کافی خیارات، این فرمولیست که همه خیارات رو بشیارات ساده.
نه من این دوست مطلب دارم، این مطلب دارم. خب یه لحظه اجازه بدید. ابتدا من خواهش میکنم از سرکار خانم باورسا از این هفته کارگاه ها رو، پیام ها و اسمس هایی که میفرستن با موضوع بفرستن که دوستان حضور ذهن داشته باشن، با آمادگی و پیش زمینه در جلسه حاضر باشن که اونجوری قافلگیر نشن و بتونن در بحث شرکت کنن. این فکر میکنم به همه کمک میکنه، کما این که اصلا من خودم اطلاع نداشتم موضوعات رو اینجا اطلاع پیدا کردم. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به دادگاه و این جلسه‌ای که برگزار شد، اینجور که من شنیدم راجع به دعوای تاری رئیس محترم دادگاه، البته نه شما، اون رئیس دادگاهی که رأی صادر کرده، اظهار نظری نکرد. ندیدم اظهار نظری راجع به دعوای تاری کرده باشه.
ورود
سالس بود. ورود دعوای تاری که عنوانش ورود سالس بود ندیدم. من نشنیدم. اگر شما شنیدید من
مطلبم رو پس میگیرم. حالا یه لحظه نمیخوام که هم دیگه رو حاکم و محکوم کنیم، میخوام راجبش توضیح بدیم. و همونجور که جناب آقای دکتر شکیب و فرمودن، ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی میگه واحد ثالث یا باید خودش برای خودش مستقلا یه حقی قائل باشه، یا این که در برنده شدن یکی از دو طرف دعوا زینف باشه. ولی جناب وکیل محترم وارد سالس نه برای اون ثابت کرد، ادعا کرد که خودش نفعی در دعوا دارد، نه اینکه ثابت کرد که ادعا کرد که در پیروز شدن یکی از دو طرف زینف هست. این راجع به دعوای تاریخ. یکی دیگه هم این که دوستان از نظر فنی شما مبنا رو برای این بذارید به عنوان وکیل خانه یا وکیل خانه که اصلا آقای قاضی فرصت نمی کنه دادخواست شما رو هم بخونه. یکی دیگه هم این که مبنا رو برای این بگذارید، مثل در رانندگی که میگه فکر کنید همه اونایی که طرف مقابل شما هستن رعایت احتیاط رو نمی کنن، این تصور رو بکنید. دومین نکته این که جناب قاضی یک بار میخونه، ولی اگر شما هم شفاهن بیان بفرمایید خلاصه شرح دادخواستتون رو و ادلتون رو و خلاصه داستانتون رو، این هم میبینه و هم میشنوه، سمعی و بصری. ها من متوجه نشدم که خواهان از اون تفاهم نامه رو که حالا دوستانم به جایی ایراد کردن که چرا شما میگی تفاهم نامه، چه تفاهمی، اصلا تفاهم مبناش چیه، تعریفش چیه، شما مدعی وقوع عقد بیع هستید. حالا به زعم شما آثار و به فرمایش جناب آقای دکتر تبعات ما این که جناب آقای دکتر فرمایید این از آثار عقد بیع نیست. چرا؟ چون قانون مدنی آثار رو چکار کرده؟ احصا کرده. باید ما یه عنوان دیگه براش انتخاب کنیم. اگر ما بگیم آقا این انتقال سند رسمی هم از آثارشه، بعد پس اون چی میشه؟ اون ماده 362 که میگه از آثار عقد بیع یکی مالکیت مشتری بر مبیع و فروشنده بر ثمن هست چیه؟ پس این دوتا به خاطر که خلط نشه احتمالا میگن آقا این رو اسمشو بذاریم حسن، اون رو بذاریم حسین، ها؟ یکی بذاریم آثاری که بذاریم تبعات، ولی در معنا و مفهوم شد خیلی تفاوتی نداشته باشه. این یه اقدام حالا به سلیقه‌ایه، به هر حال شما یه مطلبی رو حقوقی میخواد بنویسید، به خاطر که تفاوت بکنه اینها رو شاید بگید. حالا ممکنه که نویسنده هم این رو هم از آثار بگه، اون رو هم از تبعات بگه، هیچ در ماهیت و کنه مطلب اختلافی نیست. بنابراین شما به عنوان وکیل خواهان بایستی تشریح کنید خیلی موجز خلاصه در حد حوصله دادگاه. این آقای رئیس دادگاه از صبح 4 تا پرونده رسیدگی کرده، با 2 نفر هم دعوا شده، 3 نفر هم اومدن قربش زدن، الان آخر وقت، آخر ماهش هم هست، استرس دادگاه و جب و زمان و آره همه اینا. حالا شما میخواید بگه آقا به شرح دادخواست، کوی بنده خدا ممکنه نتونه اون رو دادخواست رو به نحو کامل، شما در 3 جمله 4 جمله باید بگید آقا موکل من طبق این قرارداد، طبق این صورت جلسه یه عقد بیعی رو جاری کرده، به نحوش وابسته شده و این مال رو خریده به این مبلغ، اینم ارکانشه، اینم مستنداتمونه، خیلی خلاصه. ولی آقا به موجب این تفاهم نامه، حالا تو تفاهم نامه مشت حسن و مشت حسین و شیخ باقر و سید حسن اومدن یه چیز مطالبی هم گفتن، شما به عنوان وکیل باید اون عقد بیع رو از بین اون کلمات و الفاظ و عبارات چکار کنید؟ به نفع خودتون استخراج کنید و به دادگاه القا کنید که وکیل خوانده نه بگه آقا این یه صورت جلسه است. دیگه بنده خدا اینم میشونم گفت آقا یه صورت جلسه است، بزرگان نشستن یه مطالبی رو عنوان کردن، یه مطالبی رو مطرح کردن. اینجوری اصل حرف شما در لابلای این تفاهم نامه، در لابلای این صورت جلسه گم نشه. این رو من دوست داشتم بگم. و یک مطلب دیگه این که دوستان شما هیچ وقت در دادرسی طرفتون رو خطاب قرار ندید. این اشتباهی که بعضا ما مرتکب میشید. آقای وکیل خوانده، حالا تو بیانیم این صورت جلسه رو قبول داری؟ خویشون هم وکیل حقوق خونده، اگر قبول نداشته باشه خب بیاد از حقوقش استفاده میکنه دیگه، یا انکار میکنه یا تردید میکنه یا ادعای جهل. اگر هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد به نفع شما دیگه. صورت جلسه که امضا شد بلا فاصله فردا پس فردا لایحه می‌نویسی. آقا ایشون نه انکار کرد نه تردید کرد نه ادعای جهل کرد. بنابراین ایراد و انکار و تردیدی به اصالت سند من به عمل نیاورد. دادگاه این مسلم و صدوره، از این استفاده کنید، معنی نمیده. اخیرا من توی دادگاهی بودم، طرف مقابل آقا شما اینو قبول دارید؟ خب تو چه رفتی داره که من قبول دارم یا قبول ندارم؟ تو دفاع خودت انجام بده، کاری نداشته باشه. شما نمیتونید به طرف مقابل بگید آقا اینو ببینم ایراد داری یا ایراد نداره. خب دعوا حقوقیه، اتفاقا به نفع شماست که اصلا ایرادشو مطرح نکنه، که شما بگید آقا جلسه اول تمام، ایشون ایراد مطرح نکرد، بنابراین اصالت در سندی که من ارائه کردم محرز و مسلمه. این از نظر تکنیکی عرض میکنم. اما یه مطلب دیگه راجع به ادعای فسق که فرمودن، من فقط میخوام بگم که همونجور که جناب آقای دکتر فرمودن، حتما بایستی کسی که ادعای فسق میکنه خوانده بودی، بایستی ضمن یه دادخواست مستقل، چون یه دعوا هست، من میخوام به عنوان یه دعوا ثابت کنم که آقا این عقد منحل شده است، ادعای انحلال میکنم، بایست حتما به عنوان یه دعوا. بعد فسق بایست اعلام بشه، فسق همین که تو صورت جلسه دادگاهی دیدم موکلم اظهارنامه داده، نمیتونم یه دفعه به داره بگم آقا من موکل من پس فسق میکنم، نه، باید بگم که آقا قبلا فسق کرده، اعلامم کرده، انشاء فسق کرده، اعلامم کرده، حالا این عدلت، البته در قالب یه دعوای مستقل. این رو که دادگان انصافا به نظرم خوب پرداخت به این مطلب. و اما خود دادن تقدیم اظهارنامه مطالبه ثمن رو شما به عنوان وکیل طرف مقابل میتونید بگید آقا همین اظهارنامه فی نفسه نافیه چیه؟ نافیه ادعای فسخه، علاوه بر این که نشون میده که الزام طرف مقابل رو به پرداخت ثمن کرده، خودش میخواد بگه آقا من خودم ملتزمم به این عقد، خود این میخواد بگه آقا فسخی وجود نداره، من اصل عقد رو چکار قبول دارم. یه مسئله دیگه که زیاد فکر میکنم اینجا بحث شد بین دوستان، دعوای این که آیا اون قراردادهای عادی مملک هست و انتقال مالکیت با اینها صورت میگیره، نه، این یه دعوایی که در اواخر دهه 60 مطرح بود، خیلی هم بحثش داغ بود تا اوایل دهه 70 بود. نویسنده ها معمولا دو گروه شدن، یک گروه طرفدار جناب آقای دکتر کاتوزیان بودن که به استناد ماده 22 46 48 قانون ثبت معمولا این نظریه رو تقویت می‌کردن که آقا عقد واقع نمیشه عقد بیع تا زمانی که در دفترخانه این سند منتقل بشه، اونجوری که من متوجه شدم و پرونده هایی که در این مورد داشتم. و یه عده دیگه ظاهرا جناب آقای دکتر شهیدی و یه گروهی هم گفتن نه عقد واقع میشه. حالا اون بحث انتقال سند رسمی شد که دیگه اواخر نیمه دهه 70 به بعد این بحث تقریبا کنار رفت و بحث تعهدی ابتدایی که در حقوق ما جایگاهی معمولا بهش پرداخته نشده ولی در فقه ما هست، این رو شما میتونید سرچ کنید، تعهد ابتدایی، که تعهد ابتدایی رو الزام آور نمیدونستن. من خودم دادخواست دادم بیش از 20 سال قبل به انتقال سند، آقای رئیس دادگاه استناد کرد آقا این تعهد ابتدایی، آقا دفتر بنگاه معاملات املاک رفته ملکی رو خانه رو خریده در منطقه گلستان، ثمنش رو هم پرداخت کرده، حالا ماده الزام به انتقال کرده. آقای رئیس دادگاه استناد فهمید آقا این تعهد ابتدایی، دادگاه تجدید نظر متاسفانه رو تایید کرد این حکم رو تایید کرد در مقام تجدید نظر خواهی. میخوام این طرفداران این دو نظریه رو بگم، ولی الان رویه قضایی این رو نمیپذیره، بیشتر به ماده 10 استناد میکنن و حالا به اون انتقال سند رو به عنوان تبعات اون عقد بیع واقع میشود به ایجاب و قبول به شرط مقبول بودن به چیزی که بگید دلالت بران نماید. مثلا دیگه هم هست که دیگه فکر میکنم حوصله جلسه در رفته و دوستان خسته شدن، اگر مطلبی کوتاه کسی داره دیگه شما جلسه تون بود و بذارید دیگران هم صحبت کنن. اصلا ببینید ما نمیخوایم نه شما رو نمره بهتون بدیم تایید کنیم ردتون بکنیم، برادر عزیز نمیخوام شما رو بالا ببریم یا پایین بیاریم، چیکار دارم میخوام بقیه هم یه اظهار نظری بکنن یه صحبتی بکنن. اجازه بدید حالا بعدا با هم صحبت، اینا که صحبت نکردن اول حق اونا هم ضایع نشه چون بیش از دو ساعت نشد. نفر آخر بفرمایید.
اگر
من در سوال میکنم، بسیار سوال مهمیه، بسیار بسیار مهمه، آیا اگر ملک در رحم باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد یا ندارد؟ یه نفر باید جواب بده، یه نفر بلند جواب بده، اینایی که تا حالا صحبت نکردن نه کسی که صحبت اجازه بده اجازه بده، کسی صحبت نکرده دست که ببره بالا، کسی صحبت نکرده جواب بده. شما خود اینجور جلسه اداره کردی برادر عزیز، بگو شما بگو که صحبت نکردی عزیزم بفرم. نه موضوع تو مشخص و سریع شما بگو شما بگو
قبل استماع زرن بری خوب اون متحل
یه ماده قانونی در این مورد وجود داره و یه رأی وحدت رأیه. کی میگه دیگه؟ نه میگه آیا دعوای الزام به تنظیم قابل استماع یا نه؟ دیگه یه بار صحبت کرده بگو شما جمعیت نسوان بگو خانم خانم قربان بگو حقوق‌دانان محترم بگو خانم خطیب‌زاده بگو شما بگو آیا قابل استماع در ملکی که در رحم دیگرانه؟ بابا قانون مدنیات رو باز کنید بحث رحم ماده چند 600 و هر اقدامی که منافی حقوق مرتهن باشه ها غیر نافذه. الان هم به رأی وحدتی هم وجود داره که نقل و انتقال هم از موارد عدم رعایت و میرن از بانک یا از مرتهن مجوز میگیرن. خب دیگه شما همه چی گفتید دیگه نه شما یه سوال کرد دیگه کی دیگه کی کسی که سوال نکرده صحبت نکرده. خب وقت ما تمامه، اگر فرمایش دارید بابا ایشون گفته با صحبت کرد بگو خیلی خلاصه چون دوستان از شهرستان میاد و میگوان خدا حالا بسیار عالی بسیار عالی خسته نباشی ممنون خدا.
سلام استاد.
سوال کردم
قابل استفاده
یا
مجوز
بگیرم؟ بسیار. من مدنی حالا بگم چی بود.
حسین حسن وکلا کارشناسی بعد از اینکه اینقدر از اینکه حقوق صادر بشه فراموش کرد الان میخواد چی بنویسه میتونه؟ نه یک تا جلسه
اول ماده 98 آن ماده.
Thank you.
در حالی که
در